أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به قول 11 در استصحاب بود که عبارت بود از حجیت استصحاب در صورت شک در وجود رافع، یک، و همچنین در صورت شک در رافعیت موجود، دو، به شرط این که شبهه ما شبهه مصداقیه باشه و شکمون در تحقق مصداق رافع بوده باشه، بدون اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در مفهوم رافع وجود داشته باشه. در این دو صورت حجت، و در غیر این دو صورت، حالا چه شک در مقتضی چه شک در رافع، در غیر این دو صورت چی هستش؟ حجت نیست. این قول رو ایشون فرمودن، استدلال محقق خونساری رو ذکر کردن که در جلسات قبل دو تا استدلال از محقق خونساری رحمت الله علیه، که البته یک استدلال منتها به دو بیان در دو منطقه مختلف از فقه بیان گردید. امروز میخوایم راجع به نقد کلام ایشون بحث بکنیم. مرحوم مصنف میفرماید به نظر ما فرمایش ایشون اشتباهه و استدلالشون، و فقرات کلام ایشون تک به تک باید مورد بررسی قرار بگیره تا ایراد کلامشون واضح و آشکار بشه. اما ایشون شروع میکنن در کلام ارشاد به خدمت شما که محقق خونساری، میفهمد اقول لقد اجاد فی معافات، یعنی محقق خونساری خیلی خوب ارشاد خدمت شما عمل کرده در آنچه که فائده داده و به ما خواسته برسونه. در چه جهت خوب عمل کرده؟ در این جهت که خوب فهمیده که روایات استصحاب اختصاص دارن به شک در رافع و شامل شک در مقتضی نمیشن، چون خود مرحوم مصنف هم همین رو میفرمود. فرمود تعبیر نقص در این روایات مال رفع امر ثابته، در جایی که شک شما در مقتضی باشه این رفع امر ثابت نیست، امریست که اصل ثبوتش درش ما شک داریم، اصل وجود مقتضی رو درش داریم شک. اینو خوب فهمیده ایشون. البته دیگه ادامهش نمیگه که اشکالات است که بعداً خواهیم گفت، که ایشون در اصل قضیه خوب جلو اومده که فهمیده آقا شک در روایات استصحاب اختصاص دارد به شک در رافع، شک در مقتضی رو نمیگیره. ولی که این که اومده اختصاص داده است شک در رافع در این روایات رو به خصوص بعضی از اقسام شک در رافع، یعنی شک در وجود رافع، یک، و دو، شک در رافعیت موجود در شبهات موضوع مصداقیه، نه شبهات مفهومیه، این غلطه که مرحوم مصنف اینو قبول نداره، چون مرحوم مصنف میگه تمام اقسام شک در رافع استصحاب چی هستش؟ حجت هستش. لقد اجاد فی ما افاد و جاء بما فوق المراد، ایشون در اون چه که فایده داده خیلی خوب عمل کرده و استدلالی هم که آورده فوق مراد هستش، یعنی استدلال خیلی بالا و بهتر از اون چه که لازم بوده ایشون آورده. و جاء بما فوق المراد الا ان فی کلامه مواقع للتأمل، مگر اینکه یه سری موقعیت هایی در کلام ایشون هستش که باید درش تأمل کرد. فلنذکر مواقعه، پس ما باید ذکر کنیم مواقع تأمل، یعنی موقعیت هایی که تأمل داره کلام ایشون، و نشیر الی وجهی، و اشاره کنیم به وجه تأمل، بگیم آقا این فقره از کلام ایشون تأمل داره، چرا وجهش هم بگیم. فنقول، پس میگوییم قوله، دونه دونه ایشون ذکر میکنه، اول فقره اول قوله و ذهب بعضهم الی حجیته فی القسم الاول، ایشون فرمودن بعضی از فقها قائل شدن به حجیت ارشاد به خدمت شما که استصحاب در قسم اول، یعنی در خصوص شبهات حکمیه، نه در شبهات چی؟ موضوعیه. این عبارت ایشون ظاهره کسریح ما تقدم من فی حاشیته الاخرى، ظاهرش مثل صریح اونچه که از ایشون در اون حاشیه دیگرش که بر دروس زده بود ارشاد خدمت شما گذشت، وجود القائل به حجیت الاستصحاب فی الاحکام الشرعیه الجزئیه که طهارت از است، این است که ما داریم کسی رو که قائل شده باشد به حجیت استصحاب در احکام شرعیه جزئیه مثل طهارت این لباس، ول کلیه که نجاست متغیر بعد الزوال تغییر، یکی هم احکام کلیه مثل نجاست متغیر بعد از زوال تغیرش، یا آبی که تغییر پیدا کرده رنگ و بو و مزهش، رنگ و بو و مزه نجاست گرفته، یعنی بعد از این که خلاصه تغییرش زائل شد ما شک میکنیم هنوز نجس هست یا نجس چی نیستش. این اینجا ما قائل به حجت استصحاب داریم که کسی میگه آقا اینجا استصحاب حجت است و ما استصحاب نجاست سابقه‌اش رو میکنیم، شک کردیم، میگیم هنوزم نجسه. و عدم الحجیه، پس در این دو قسم ما کسایی داریم که در این دو قسم قائل به حجیتن، احکام کلیه و احکام جزئیه، و همچنین قائل هستن به عدم الحجیه فی الامور الخارجیه کرطوبت الصبح و حیات زید، مثل رطوبت صبح و حیات زید. شک کردیم که این موضوع خارجی، موضوع حکم شرعی، مثل اینکه حکم شرعی این بوده آقا اگر لباس شما مرطوبن تماس پیدا بکند با نجاست، این نجس میشود. حالا شک کردیم این آیا هنوز مرطوب بوده یا خوش شده بوده و تماس پیدا کرده، یا نسبت به اینکه ما مثلا نذر کردیم اگر بچه‌مون زنده باشه روزی اینقدر صدقه بدیم، الان شک کردیم هنوز زنده است یا زنده نیست. اینا موضوع حکم شرعی دیگه جزء امور خارجی محسوب میشن. در این گونه موارد چی؟ اینا میگن حجت نیست استصحابی، ما نمیتونیم استصحاب رو جاری چی بکنیم. ایشون ظاهر کلامش که میگه ذهب بعضهم الى حجیته فی القسم الاول، یعنی بعضیا قائل شدن به حجیت استصحاب در قسم اول، یعنی در شبهات حکمیه نه در شبهات موضوعی، این است که یعنی میگن در شبهات موضوعی در امور خارجی حجت نیست، در شبهات حکمیه چه حکم کلی چه حکم جزئی حجت هست. ظاهر عبارت چون اینه، شبهه حکمیه که میگن اهم است از حکمیه کلیه و حکمیه چی جزئیه. بعد مرحوم مصنف کمی حرف اشکال داره. چرا؟ چون همون استدلالی که ایشون میکنه برای عدم حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه، همون استدلال در استصحاب جاری در شبهات حکمیه جزئیه هم میاد. چرا؟ چون شبهه حکمیه جزئیه ناشی از شبهه چیه؟ موضوعیه هستش. یعنی من که شک دارم در عرض شود خدمت شما که نجاست آبی که متغیر هستش به خاطر زوال تغییره، ببخشید، در طهارت این لباس به چه جهت است؟ وقتی که شک دارم این لباس رطوبتش خوش شده یا نه، شک در شبهه موضوعیه دارم دیگه. این حکمیه جزئیه، شبهه حکمیه جزئیه ناشی از شبهه موضوعی است، اون شک سببیشه. خب هر استدلالی که شما اونجا آوردید گفتی این جاری نمیشه، خب شبهه حکمی هم طبیعتاً جاری چی؟ به همون دلیل جاری نمیشه. استدلال چی بود؟ شما گفتید آقا شأن شارع بیان حکم کلی است، بیان موضوعات احکام ارشاد خدمت شما شرعیه نیست. همچنین ما میگیم شأن اشاره بیان حکم کلی است، بیان احکام جزئیه چی که مترتب بر موضوعات خارجی هستن در مورد به مورد نیست. نمیخواد بیاد مورد به مورد بیاد برای ما احکام این لباس و اون لباس و اینها رو بیاد بیان بکنه، یه حکم کلی بیان میکنه و میره، شأن اشاره نیست اصلا بیان بکنه. بنابراین ادله داله بر حجیت استصحاب شامل همچین مواردی چی نباید بشه، کس نباید اینطور قائل بشه. نهایتا باید قائل بشن در احکام کلیه شبهه حکمی کلیه استصحاب حجت است، در غیر او چه شبهه موضوعی باشد چه شبهه حکمیه جزئیه باشد باید بگن حجت نیست. این که بیان اینطور تفصیل بدن این خلاف استدلال خودشونه. میفهمد و فیه نظرون یعرف به تتبع فی کلمات القائلین به حجیت الاستصحاب و عدمها، یعنی در این فرمایش ایشون اشکالی هست که دانسته میشود این اشکال با تتبع در کلمات کسانی که قائل شدن به حجیت استصحاب یا قائل شدن به عدم حجیت استصحاب. شما به در کلام کسانی که اختلاف کردن در حجیت استصحاب تتبع بکنید، متوجه میشید این حرف غلطی است. و نظر فی ادلتهم و نگاه در ادله اینها بکنید، دقت در ادلهشون بکنید. من پس اولا این حرف غلطی است، ما کسی رو نداریم که همچین تفصیلی داده باشه. علاوه بر این که فی ادلتهم من ما ذکره فی الحاشیه الاخیره، علاوه بر این که اون چه که جناب مرحوم محقق خونساری ذکر کرده در حاشیه اخیر خودشون، چون دو تا حاشیه ازشون نقل کردن، در این حاشیه آخریه ما ذکره فی الحاشیه الاخیره، اون چه ایشون ذکر کرده است در حاشیه آخریشون دلیلا لعدم الجریان فی الموضوع، به عنوان دلیل برای عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، این جارن فی الحکم الجزئی، همون دلیل در خلاصه شبهات حکمیه جزئیه هم چی میشه؟ جاری میشه. چرا؟ فإن بیان وصول النجاسه الى هذا الثوب الخاص واقعا و عدم وصولها، به خاطر اینکه بیان وصول نجاست به این ثوب خاص در واقع، چون واقعا این نجاست به او تماس پیدا کرده یا نکرده، و بیان نجاست هل مسببت ان هازل، این میشه شبهه موضوعیه. بیان این موضوع که این موضوع در خارج تحقق، موضوع وصول تحقق پیدا کرده، تماس تحقق پیدا کرده یا نکرده، و همچنین بیان نجاست این صوب خاص که مسبب است از این وصول. یعنی ما شکمون اگر در نجاست داریم، به جز که شک در وصول، اگر وصول اتفاق افتاده باشد این نجاست هم شده. بیان این سبب و مسبب هر شبت خدمت شما، کلاهما خارجونن شأن شارع، اینا هر دو از شأن شارع خارجن. شأن شارع بیان احکام کلیه است، نه بیان موضوعات خارجیه، نه بیان احکام جزئیه شرعیه مترتب بر موضوعات شخصیه چی خارجیه. کما ان از اون ورش هم است، پس میگه بیان حکم واقعی این لباس که حکم جزئیه واقعی است، و همچنین موضوع واقعیش که وصول بوده باشد که یک امر جزئی خارجی است، هیچ کدوم اینا شأن شارع نیست، فرق نمیکنه چه در شبهات موضوعیه چه در شبهه حکمی جزئیه‌ای که ناشی از این شبهه موضوعی است، هیچ کدوم شأن اشاره نیست. از اون ورش کما ان بیان طهارت الثوب المذکور ظاهرا، کما اینکه بیان طهارت این لباسی که ذکر شد، یعنی کدوم لباس، یعنی همون لباسی که شک در وصول نجاست بهش داشتیم، در ظاهر بگیم آقا هر لباسی که شک در وصول نجاست به او داشتیم، آیا حکم ظاهریش چیه؟ نجاست که حالا بحث به حکم واقعیش بود، میگه حکم واقعیش که امر جزئی است ناشی از یک شک در یک موضوع جزئی خارجی، هیچ کدوم وظیفه شارع نیست بیان بکنه. اما بیان طهارت هر لباسی که شک در نجاستش وجود دارد، این دیگه یه حکم کلی است، موضوعش هم موضوع چی هستش؟ کلی هستش. یه حکم جزئی با یک موضوع جزئی خارجی مشکوک کن فیها چی نیستش، یه حکم کلی هستش، درسته که درش شک وجود داره، اما چون شک که در حکم کلی هست، اینجا شأن اشاره بیانش هست، حکم ظاهری این لباس رو بیاد بیان بکنه. کما ان بیان طهارت الثوب المسکول ظاهرا، کما این که بیان طهارت این لباسی که ذکر شد در ظاهر، و بیان عدم وصول نجاست الیه ظاهرا، و همچنین بیان عدم وصول نجاست به این لباس در ظاهر، الراجع فی الحقیقه الی الحکم بالطهاره ظاهرا، که در حقیقت راجع هست به حکم به طهارت در ظاهر، لیس الا شأنش شارع، این هر ثبت خدمت شما که نیست مگر شأن شارع مقدس. کما نبهنا علیه فی ما تقدم، کما اینکه ما نسبت به این مطلب در آنچه گذشت آگاهی دادیم و تنبیه کردیم و اشاره چی کردیم. این اشکال مرحوم مصنف ارشاد خدمت شما که به این فرمایشش. بعد وارد میشه در فرمایش دومشون، فقره دوم، فمت قوله و ظاهر و حجیت الاستصحاب به معنی آخر. مرحوم جناب ارشاد خدمت شما مرقی خونساری گفتن استصحاب به اون معنای مشهور که میگن ابقا و ماکان کماکان یا ابقا و ماکان لکونهی فسابق، اینا حجت نیست. اما گفتن استصحاب به یک معنای دیگری چی هستش؟ ارشاد خدمت شما حجته. مرحوم مصنف میفرماید که این که ایشون میگه معنای دیگر، یعنی این معنایی که من میگم غیر از اون معنایی است که مشهور میگفتن. خب تفاوتش چیه؟ میفرماید وجه مغایرت ما ذکره لما ذکره المشهور، وجه مغایرت اون چه که جناب محقق خونساری به عنوان استصحاب حجت ذکر مقال به حجت شدن با اون چه که مشهور ذکر کرده بودن و مرحوم محقق خونساری گفت این حجت نیست، چیه؟ هو ان الاعتماد فی البقاء عند المشهور علی الوجود السابق کما هو ظاهر قوله لوجوده فی زمان سابق علی. این استش که فرقش اینه، اعتماد و تکیه در بقای حکم نزد مشهور بر چیه؟ بر همون وجود سابق است. یعنی مشهور چرا میگن حکم سابق واقعی؟ میگن چون بوده، چون در سابق بوده پس هنوزم هست. اعتماد و تکیهشون به همون وجودش در سابقه، کما اینکه ظاهر فرمایش جناب ارشاد خدمت شما که محقق خونساری که داره قول مشهور رو بیان میکنه در معنای استصحاب، وقتی داره بیان میکنه چی میگه؟ میگه لوجوده فی زمان سابق علی. خودشون هم داره اشاره میکنه که اونا اگر این حرفو میزنن چرا؟ چون تکشون بدن است که این حکم چون قبلا بوده پس هنوزم هست. و صریح قول قول شیخ البهائی، همچنین صریح قول استاد ما شیخ بهائی است که میفهمد اثبات الحکم فی زمان ثانی تعویلا علی ثبوته فی زمان، یعنی استصحاب عبارت است اثبات حکم در زمان دوم که نه زمان شک است، به تکیه بر ثبوتش در زمان اول که زمان یقین بوده. و لیس الامر کذلک علی طریقت شارح دروس، اما امر اینچنین نیست بر طریقه و روش شارح دروس، یعنی جناب محقق خونساری. محقق خونساری که اگه استصحاب رو به معنای دوم حجت میدونه، نه به جهت این است که چون در سابق وجود داشته، او اساساً استدلالش عرض شد خدمت شما که چیز دیگری هستش. چرا؟ چون اعتماد ایشون در استصحاب و ابقاء حکم به معنای دوم بر صرف وجود حکم در زمان سابق نیست، بلکه استصحاب در نظر ایشون تابع سه وضعیت دلیل حکم سابقه که فرمودن دلیل حکم سابق رو باید ببینیم چه وضعیتی داره. اگه اقتضای استمرار داره بگیم مستمر، اگه نداره بگیم مستمر چی نیست، نه چون در سابق بوده پس هنوزم هست. حرف ایشون چیه؟ این هستش. میفرماید که اینا پس از این، پس این تفاوتشه. خب این چه اشکالی شد؟ خب دقت بکنید اشکالش چی شد. چون ما قرار بود فقرات کلام ایشون رو ذکر کنیم و اشکال رو هم بیان بکنیم. اشکال همینه. اشکال این است که آقا شما اساساً استصحاب نمی‌کنین که استصحاب نیست. حالا میگید معنا آخر للاستصحاب. این استصحاب نیستش آقا جان. استصحاب این هستش که همون چون که مشهور گفتن عبارت هست از این که در سابق یه چیزی وجود داشته باشه و الان هم ما بگیم چون در سابق بوده الان ادامه دلیلی آیا داریم از عقل یا نقل که بگه چون یه چیزی در سابق بوده هنوزم هست به استناد همون وجودش در سابق له وجود ای فساب. اما که شما بیاید بگید نه ما یه دلیلی داریم در این مورد خاصی که سابقا یه حکمی رو ثابت کرده اون دلیل اقتضای استمرار هم مثلا چی داشته است، یه همچی چیزی مثلا بیاید بگید، این که اصلا ربطی به استصحاب نداره، شما دارید به دلیل استدلال میکنه. استصحاب اصل عملی است، دلیل نیست. دلیل اگر بود که حکم واقعی ثابت میشد. این به درد ما چی؟ نمیخوره این چیزی که شما دارید میفرمایید. این اصلا استصحاب نیست آقای محقق خونساری. اینم عرض شد خدمت شما که نسبت به این مسئله. بعد فقره سوم کلام ایشون رو مطرح میکند. قوله قدس سره ان الحکم الفلانی بعد تحققی ثابتون الى حدوث حال کذا او وقت کذا. ایشون فهمود که فلان حکم بعد از اینکه متحقق شد در یک زمانی این ثابت هست تا زمانی که فلان حالت یا فلان وقت حادث شود، یا همچی چیزی. مثلا اگر ما یه همچی دلیلی داشته باشیم اینجا میشه استصحاب کرد. مرحوم مصنف میفهمد که این که شما میگید یه حکمی تا یه زمانی یا تا یه مثلا ارشاد خدمت شما حالتی باقی میماند، این به دو وجه متضور هستش. اقول بقاء الحکمه الى زمان کذا یتصور علا وچه بقای حکم تا فلان زمان یا فلان حال، این بر یکی از این دو وجه متصوره است. دو صورت متصوره، دو وجه متصوره داره. یک الاول و انیلا هزل فعل الى زمان کذا موضوع ان واحدن تعلق بهل حکم الواحد. میگه یکی این استش که ما بگیم این فعل تا فلان زمان رو همش با هم دیگه یک موضوع واحد در نظر بگیریم که یه حکم هم بهش تعلق چی گرفته. مثل چی؟ مثل این که ما بیایم بگیم چی؟ بگیم آقا روزه تا شب یعنی امساک از قضا و از سایر مفترات تا زمانی که غروب شرعی محقق شود، این مجموعه عمل تا اون زمان همش با هم یه فعله و یه حکمم داره، یه وجوبم داره. این چند تا فعل نیست، هر امساکی در هر لحظه یه فعل باشد و یه حکم مستقل و جداگانه داشته باشد. یه موقع اینطوره، یه موقع نه، اون فعل ما در گستره زمان یک فعل به حساب نمیاد، افعال متعدده با ارشد احکام متعدد است. مثل چی؟ مثل روزه ماه رمضان از روز اول تا روز آخرش که هر روزش یک ارشد فعل مستقل، امساک هر روز از طلوع تا غروب، از ارشد طلوع فجر یعنی از اذان صبح تا غروب شرعی آفتاب یک فعل یه حکمم داره، روز بعدیش هم فعل بعدیش حکم بعدی داره، اینا همه با هم یک فعل به حساب نمیان. شاهدش هم شما یه روزو بخورید بقیه روزهاتون خراب نمیشه، همون روز خراب میشه، معلوم میشه اینا فعل مستقلن. میگه دو حالت داره پس که شما میاد میگید که یه موقعی ما دلیل داریم برای این که حکم فلانی ثابتون الی زمان کذا، این حکمی که میگید برای این فعل تا فلان زمان ثابت هستش، آیا این فعل تا اون زمان رو یک فعل واحد میدونید و اون حکم هم یه حکم واحد میدونید، یا این که نه این فعل رو افعال متعدده و مشتمل بر موضوع برای احکام متعدده میدونید. اولش اینه، میفرماد الاول و انیلا هزل فعل الى زمان کذا موضوع انواهدن تعلق به الحکم الواحد. اول این هستش که فعل تا فلان زمان یک موضوع واحد در نظر گرفته بشه که حکم واحد هم بهش تعلق گرفته. مثل چی؟ که انیلا هزل جلوس فی المسجد الى وقت الزوال فعلا واحدا تعلق به احد الاحکام الخمسه. مثل این که در نظر گرفته بشه، این مثال فرضی میزنه، جلوس در مسجد تا فلان وقت، مثلا تا وقت زوال، تا وقت ظهر، این یک فعل محسوب بشه بعد که یه حکم از احکام خمسه بهش تعلق گرفته است. یعنی اون چی که واجب است شما بشینید تو مسجد مثلا از یه ساعت به ظهر تا ظهر، این یک ساعت بنشینید، یا یعنی شما اگه نصفشو بشینید هیچی از واجب انجام ندید، بعد کلشو میشه، چون یه فعل بوده، یه فعل مرکب از این اجزا بوده، یه حکم هم داشته، وجوب مال کلشه. اگه میخوای امتثال کنی بعد کلشو بیای بمونی، چون یک فعل است. این یک. و من امثلتی، حالا یکی از مثالهای شرعیش هم میزنه، مثال واقعی براش میزنه، مثال فرضی مثل اونجا. و من امثلتی الامساک المستمر الی اللین، یکی از مثالهاش این است که شما امساک کنید، اون امساکتون هم مستمر تا شب باشد، حیث انه ملحوظ فعلا واحدا، از این جهت که این امساک تا شب یک فعل در نظر گرفته شده که تعلق به الوجوب اب ندب او غیر امام احکام سم، که بهش تعلق گرفته است وجوب یا ندب یا غیر از این دو تا از احکام چی؟ روزه. این بهش تعلق گرفته. از ثانی دومین وشینه ان یلاحظ الفعل فی کل جزء یسعه من الزمان المغیر، این استش که فعل در هر جزئی که عرصت خدمت شما که فعل رو دربر میگیرد از اون زمان مقیا، اون زمانی که قایت براش قرار داده شده و محدود شده، توی این زمان این فعل تو هر جزئی از این زمان چی باشد؟ یک موضوع مستقل، موضوعا مستقلا تعلق به یه حکمون، یه موضوع مستقلی قرار گرفته باشد که یه حکم مستقلی هم بهش تعلق گرفته. فیحدث فی المقام احکام متعدده لموضوعات متعدد. پس اینجا ما یک حکم و یک موضوع نداریم، در مقام طبق این وجه دوم حادث می شود، به وجود میاد احکام متعدد برای موضوعات متعدد. مثال هم داره؟ بله مثال داره. و من امثلته وجوب الصوم عند رؤیت هلال رمضان الی ان یرى هلال شوال، وجوب صوم است هنگام رؤیت هلال ماه رمضان تا زمانی که هلال ماه شوال دیده بشه، دیگه روزه حرام میشه، دیگه واجب چی نیست. تو این فاصله روزه چی هستش؟ واجبه. فان صوم کل یوم الانقضاء شهر، به خاطر چی ما میگیم اینجا چند فعل مستقل است با چند حکم مستقل؟ میگه به خاطر اینکه روزه هر روز تا زمانی که این ماه منقضی بشود، ماه رمضان، فعل مستقل تعلق به حکمان مستقل. واضح این هر کدوم یک روزه، درسته از صبح تا شبش یک فعله، اما هر روزش، هر صبح تا شبش، امروز فردا پس فردا تا روز 29، اینا همشون افعال مستقلی هستند که حکم مستقل هم دارن، هر کدوم یه وجوب جداگانه دارن. خب این پس دو وجه. میگه آقا این که شما میگید که یه دلیلی آمده ثابت کرده حکم فلانی ثابتون الی حدوث حال کذا او وقت کذا، این که میگید تا فلان زمان باقی میماند، در این گستره زمان آیا این فعل فعل واحد محسوب میشود و حکم واحد دارد یا افعال متعدده است و موضوع برای احکام متعدده قرار میگیرد؟ کدوم یکی از دو تاست؟ اگه اولی باشد میگه حکم تکلیفی که به این فعل متعلق شده اما امر و اما نهی و اما تخییر، این یا امر است یا نهی است یا چی هستش؟ حکم تخییری است. حالا هم از اباحه و استحباب و کراهت و ستا حکم دیگه تخییری هن دیگه، به خاطر اینکه اونها درشون الزامی وجود نداره، شما مخیری انجام بدی یا ندی، منتها توی کدومشون فرق نمی کنه طرف این اباحه، توی کدوم فعل اولاست و ارجح هست استحباب، توی کدوم ترک اولا و ارجح هست کراهت، ولی کن تو همه اینا ما تخییر داریم. اما ایشون وارد
بین کان امرن کان لازم و اندشک فی وجود الغایه ما ذکره من وجوب الاتیان بالفعل تحصیلا للیقین بالبراءه من التکلیف المعلوم. میگه اگر که اون حکم تکلیفی که به این فعل واحد خلاصه مرکب از این اجزاء زمان متعلق شده است امر بوده باشد و وجوب بوده باشد، اون موقع کان لازم عند شک فی وجود الغایه، اون چه که لازم هست، لازم میاد وقتی شک میکنیم که آیا اون نهایت زمان این فعل محقق شده است یا نشده است، همون است که ایشون فرموده، همون که جناب محقق خونساری ذکر کرده، من وجوب الاتیان بالفعل تحصیلا لیقین بالبراءه، که عبارت باشد از وجوب اتیان به این فعل به خاطر تحصیل یقین به براءت ذمه از تکلیف من، از تکلیف معلوم، از اون تکلیفی که قطعا به ذمه من آمده. من شک دارم آیا اون تکلیف رو، وقتی شک میکنم آیا غایت محقق شده یا نه، آیا غروب شرعی محقق شده است یا نه، شک میکنم آیا تکلیف صوم امساک تا غروب رو انجام دادم یا نه، مطمئنم یه تکلیفی به ذمه من اومده، نمیدونم امتثالش کردم یا نه، احتیاط، همین که ایشون میگه احتیاط این هستش که باید ادامه بدم و تا زمانی که یقین نکردم به حصول غایت من امساکم رو ادامه بدم. لکن اما حرف ایشون مطلق نیست. یجب تقییده به ما اذا لم یعارضه تکلیف آخر محدود به ما بعد القایه. واجب است تقیید بشود این حکم احتیاطی که ایشون کرده در اونجایی که معارض نباشد این حکم ایشون با جایی که یه تکلیف آخری وجود داشته باشد که محدود هست ابتداش به ما بعد القایه. یعنی میگه آقا تا زمان قایت امر داری مثلا تو مسجد بنشین، تا زمان حصول زوال امر داری به جلوس در مسجد تا زوال. حالا من شک کردم زوال شده یا نه. میگه اگه فقط همین امر رو داری شما، خب شما بله باید احتیاط بکنید تا وقتی یقین به تحقق زوال نکردی هنوزم استصحاب بکنید بگید زوال چی محقق شاید نشده باشه و من شاید تکلیفم انجام نداده باشم پس بنشینم. اما اگر یه تکلیف دومی اومده گفته از زوال به بعد حرامه تو مسجد بمونی، بعد از مسجد بری بیرون، در اینجا احتیاط کردنه در تکلیف اول با احتیاط در تکلیف دوم با هم دیگه چی میشن؟ تعارض میکنن دیگه. نمیشه که شما بیاید احتیاط کنید تو تکلیف، چون ممکنه دوچار حرام بشید، قابل احتیاط نیست. اینجا دوران امر بین المحصورین میشه دیگه، قابل احتیاط چی نیستش. میفرماید که کما اذا وجب الجلوس فی المسجد الى الزوال و وجب الخروج منه من الزوال الى الغروب. مثل جایی که مثلا فرض کنید جلوس در مسجد واجب باشد تا زوال تا ظهر شرعی و خروج از اونم واجب باشد از زوال تا چی غروب. فان وجوب الاحتیاط للتکلیف بالجلوس عند الشك في الزوال، به خاطر اینکه وجوب احتیاط در برای تکلیف به جلوس وقتی شک در زوال میکنیم که میگیم خب احتیاط کنیم بمونیم هنوز تا یقین نکردیم به زوال، این معارض اون به وجوب الاحتیاط للتکلیف بالخروج بعد از زوال، این معارض است با وجوب احتیاط برای تکلیف به خروج از مسجد بعد از زوال. نه با هم تعارض میکنن، نمیشه احتیاط کرد هیچ کدوم رو. فلا بد من الرجوع فی وجوب الجلوس عند الشك في الزوال الى اصل آخر غیر الاحتیاط. پس چاره‌ای نیست جز از رجوع در وجوب جلوس وقتی که شک در این قایت ابتدایی و انتهایی اون واجبمون که وجوب جلوس تا زوال بود یا وجوب خروج از زوال به بعد بود. وقتی شک کردیم در این که آیا جلوس واجب است یا خروج واجب است، ما باید رجوع کنیم به یه اصل دیگری غیر از احتیاط. مثل چی؟ مثل اصالت عدم زوال. مثل اینکه بگیم آقا قبلا که ظهر نشده بود پس هنوزم نشد، استصحاب عدم زوال. او عدم الخروج عنها تحت تکلیف بالجلوس. یا بگیم آقا تکلیف بالجلوس میدونیم به ذمه ما آمده، شک داریم از عهده او خارج شدیم یا نه، بگیم قبلا که خارج نشده بودیم تا قبل از این که این شک برامون پیدا بشه هنوز مطمئن بودیم زوال حاصل نشده، از این تکلیف خارج نشده بودیم، الان که شک کردیم شک داریم آیا خارج شدیم یا نه، استصحاب عدم خروج از عهده تکلیف به جلوس میکنیم. او عدم حدوث تکلیف به خروج. یا میگیم شک داریم آیا تکلیف به خروج حادث شده یا نه، شک در زوال کرده شک میکنه آیا تکلیف به خروج حاصل شد یا نه، میگیم قبلا که یقین داشتیم زوال نشده تکلیف به خروج هم نبود، یقین داشتیم نبوده، الان شک میکنیم تکلیف به خروج هست نه، استصحاب حکمیه، میگیم هنوز هم تکلیف به خروج وجود چی نیومده و حادث چی نشده. او غیر ذلک، یا عرض شود خدمت شما که غیر از این موارد، مثل اصل عدم عرض شود خدمت شما که انقلاب تکلیف، بگیم آقا قبلا تکلیف ما جلوس بوده شک کردیم آیا منقلب شده است این تکلیف به یه چیز دیگری به نام وجوب و خروج یا منقلب نشده، استصحاب مثلا عدم انقلاب تکلیف بکنیم. این همش استصحاب، حالا استصحاب موضوعی یا استصحاب چی؟ حکمی. و خب پس شما در این فرض خاص نمیتونی احتیاط تجاری کنی، شما گفتی استصحاب میکنم به یه معنای دیگری مثلا به معنای احتیاط، اما تو این فرض خاص شما نمیتونی این استصحاب معنای دوم رو جاری بکنی، بعد برید دوچار بشی به اینکه بری حتما همون استصحاب قائلین به ارسبت قائلین مشهور که قائل به استصحاب بودن یعنی به عبارتی قائل به بقا حکم سابق بودن لوجود ای فی سابق، فقط به خاطر اینکه در سابق بوده همون معنای اول، بعد اونو قائل بشی که شما قائل چی نشدی، گفتی اینجا حجت چی نیستش. اینم ارسبت خدمت شما نسبت به هم. پس این نسبت به هم که خیلی حرف شما کامل نیست. دو، و این کان نهیان، اگر اون حکمی که به این فعل واحد مستمر در این گستره زمان مقیا و محدود تعلق گرفته نهی بوده باشد، گفته نکن، مثل چی؟ کما اذا حرم الامساک المحدود بالغایت المذکوره اول جلوس المذکور، مثل این که حرام باشد امساکی که محدود است به اون غایت مذکوره، یعنی مثلا تا شب، میگه امساک تا شب، روزه گرفتن تا شب چی هستش؟ مثلا در روز عید فطر چیه؟ حرامه. در روز عید قربان مثلا حرامه. یا مثلا حالا مثال فرضی بگه آقا جلوس در مسجد عرصه تا زوال این حرامه، فرض کنید نهی بهش خورده. فهم قلنا به تحریم لسان، میگه این حرمت دو فرض داره. یا موقع شما میگید این که مولا گفته حرامه و نهی کرده، منظور اصل اشتغال به این و شروع کردنش حرامه یا نه؟ منظور این است که اتمام و کامل کردنش حرامه. اگه منظور این باشد که اصل اشتغال به و شروع کردنش حرامه، فهم قلنا به تحریم الاشتغال کما هو ظاهر. اگر بگیم وقتی میگن یک کاری حرامه، یعنی همون شروعش هم حرامه، کما که ظاهرش هم همینه، بگیم اصل اشتغال به او حرام است. کان المتیقن التحریم قبل شک فی وجود الغایه، بگیم همون موقعی که شروع میکند، هنوز شک در وجوب غایت نکرد، وجود غایت نکرده، شروع میکنه به جلوس در مسجد، هنوز مطمئن زوال نشده، شروع میکنه به امساک، هنوز مطمئن غروب شهری نشده، هنوز صبح زوره، اینجا شروع میکنه، همون موقع که شروع میکنه ما یقین داریم کار حرام میکنه یا نه؟ بله، چون اصل اشتغال حرامه، پس این یقین سابق به وجود حرام است. و وقتی این شد میگه کان المتیقن التحریم قبل شک فی وجود الغایه، اینجا اون چه متیقن ما هست حرمت است قبل از اینکه شک در وجود غایت بکنه. و اما تحریم بعده، اما بعد از شک در وجود، بله وجود غایت، اگر شک در عرصت خدمت شما تحریم کردیم، فلا یثبت به مازو کرفل امر، این دیگه با اونچه که در خلاصه امر ذکر شد اینجا ثابت نمیشه. چرا؟ چون تو امر گفتیم چی؟ قاعده احتیاط گفتیم، احتیاط میگه آقا شما یه تکلیفی داشتی، شک داری الان زوال محقق شده یا نه، بگو هنوز من مطمئن نیستم که براعت یقینی پیدا کرده باشم، اشتغال یقین یختزل براعت الیقین، پس احتیاط میکنم هنوزم ادامه میدم. میگه اون استدلال اینجا نمیاد، اون استدلالی که تو امر اقتضای بقای حکم میکرد که میگفت تحصیل باید یقین به براعت حاصل کنی از تکلیف معلوم، اون در اینجا نمیاد، بل یحتاج و الال استصحاب چی؟ مشهور، بلکه این احتیاج به چی دارد؟ اون استصحاب مشهور دارد که همون عبارت از استصحاب حالت سابقه، به خاطر که در حالت سابق یه چیزی وجود داشته بگیم هنوز هم وجود داره، بگیم چون سابقا یقین به حرمت داشتیم الان شک میکنیم که هنوز هم حرام است این امساک یا نه، بگیم هنوز هم حرامه، غیر از شما نمیتونی چی بکنی. و الا فلعصد و الاباحه فی صورت شک، و الا یعنی اگر استصحاب مشهور جاری نشود، اصل در صورت شک که در وجود غایت چی هستش؟ اباحه هستش. و الا الفلعصد و الاباحه فی صورتش شک، در صورت شک. چرا اصل اباحه هستش در این صورت؟ چرا در اینجا احتیاط جاری نمی شود؟ چون که علتش اینه، ببینید وقتی که ما میگیم که اون چه که حرام است اصل اشتغال به این فعل هست، یعنی همیش که شروع میکنه این خودش حرامه، این معلوم میشه که در واقع از موضوع خروج میشه. موضوع راجع به کجا بود؟ صورت اول بود. صورت اول کجا بود؟ جایی بود که ما فرض کنیم اون فعلی که حکم تکلیفی بهش تعلق گرفته و ما شک که در حصول غایتش داریم، او یه فعل مرکب از اجزای زمان بوده باشد و یک فعل واحد مستمر باشد، یه حکم داشته باشد. اینجا میگه اینطوری نیست، میگه جزء اول از فعل خودش حکم حرمت دارد. جزء اول از این امساک شما که الان شک دارید در این که آیا امساک تا شب، شما میگید خب حرامه، گفته در روز عید فطر امساک تا شب حرام، الان شک دارم شب شده یا نه، میگه جزء اولش آیا خودش فی نفسه حرام بوده است یا نبوده است؟ اگه جزء اولش حرام بوده است، برای اون مصنف میفرماید که ما در اینجا احتیاط نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ چون اون وقت این میشه چند تا موضوع مستقل، یعنی امساک در هر جزی از زمان این یک روز، یک واجب مستقل، یک حرام مستقل است، یک مستقل، یک موضوع مستقل است، یک حرمت مستقل هم دارد. خیلی خوب، من جزء اول رو میدونم حرامه، میدونم موضوع عرصت خدمت شما فعل یعنی امساک قبل غروب برای صدق میکنه، جزء دوم همینطور، جزء سوم همینطور، میرسم به یه جزئی که شک میکنم، تو اون جایی که یقین دارم که خب حکم یقینی حرمت هم هست، اما اون جایی که شک کردم من اصلا یقین به ثبوت حرمت ندارم تا اشتغال یقینی مقتضی برقعت یقینی بوده باشد، فعل واحدم نیست، یه فعل مستقلی است غیر از فعلای قبلی. وقتی این شد من اساسا یقین به ثبوت حکم ندارم تا وقت کسی بیاد بگوید اشتغال یقینی تو مقتضی برات یقینی است، پس من مجبورم برم سراغ اصول دیگری مثل استصحاب که عرض شد خدمت شما. و بیان شد، همون استصحاب مشهور. اگر ما بخوایم نه احتیاج جاری کنیم که نمیشه کرد، و استصحاب هم شما بگید جاری نمیشه، هیچ اصلی باقی نمیموند مگر چی؟ اباحه میفهمد و الا فالاصل الاباحه فی صورت شک، و الا اصل در صورت شک چی هستش؟ اباحه است. یعنی اگر بگیم نه احتیاج جاری میشود که ما گفتیم جاری نمیشه، و نه استصحاب مشهور، اصل چیه؟ اباحه است در صورت شک در وجود چی؟ غایت. این نسبت به صورت اولش. اما اگر اون حکم حکم حرمت و نهی بود، منتها قائل شدیم که این حرمت تعلق گرفته به مجموعه فعل، یعنی از صبح تا غروب همش با هم، اول تا آخر کل اون وقت با هم یک فعل و یه حرمت بشه، یعنی آغاز کردنش حرام نیست، اتمامش که به صورت کامل اینو محقق کنی اون حرامه. اگر این رو گفتیم، و ان قلنا انه لا يتحقق الحرام ولا استحقاق العقاب الا بعد تمام الامساک والجلوس المذکورین، اگر ما قائل شدیم به این که حرام محقق نمی شود و استحقاق عقاب نمی آید مگر بعد از این که تمام کند امساک را یا جلوس را که ذکر شد، یعنی امساک را تا غروب تمام بکند، حتما جلوس رو تا زوال چیکار کنه؟ تمام بکنه، کل این جلوس تا زوال انجام بده، اگه شروع بکنه یا یه جزش فقط انجام بده، این به درد چی نمیخوره، این حرام نیست، مرتکب حرام نشده. اگر با این رو قائل شدیم، فیرجع الی مقتضا اصالت عدم استحقاق العقاب، پس اینجا رجوع میشود به مقتضای اصل عدم استحقاق العقاب، یعنی اصالت چی؟ عرشت خدمت شما استصحاب عدم استحقاق عقاب. بگیم آقا اون وقت که شروع کرده بود آیا مستحق عقاب شده بود؟ نه نشده بود. آیا حرام کرده بود و عدم تحقق المعصیه معصیت کرده بود؟ نه نکرده بود. الان که داره این شک داریم قایت محقق شده یا نه، شک داریم آیا ما این فعل کامل انجام دادیم تا حرام کرده باشیم، تا مستحق عقاب شده باشیم یا نکردیم؟ استصحاب میکنیم هنوزم مستحق عقاب نیستیم، استصحاب میکنیم هنوزم عرشت معصیت محقق نشده. ولا دخل له بما ذکره فعل، این هیچ ربطی به اون چی که در امر گفت که گفت احتیاط میکنیم نداره. چرا اینجا نمیشه احتیاط کرد؟ اینجا که آقا یه فعله، اینجا که یک فعله، چرا اینجا نمیشه عرشبت خدمت شما احتیاط کرد؟ چون که در این صورت اصل اشتغال به امساک و جلوس فی المسجد و شروع درش حرام و متیقن نیست، یعنی اینجور نیست که ما بگیم ما میدونیم یه امر حرامی بوده و ما شک داریم آیا اون رو مرتکب شده ایم یا چی؟ نشدیم. لذا در صورت شک که در حدوث قایت، یعنی اگه شک کردیم آیا لیل حاصل شده یا نه، آیا زوال حاصل شده یا نه، اساسا اشتغال یقینی وجود ندارد که مقتضی چی باشد؟ احتیاط و برائت یقینی باشد. لذا میگین اصلا هیچ ربطی به اون قاعده احتیاطی که شما میگید نخواهد چی داشت. اینم نسبت به این. بعد میفهمد و این کار تخییرا، حالا اگر این حکمی که متعلق به این فعل در گستره زمان مقیا شده است، این حکم تخییری بوده باشد، حالا استحباب اباحه کراهت هر کدوم، فل اصل و فیه، پس اصل در او، و این اقتضا عدم حدوث حکم ما بعد الغایه للفعل این دشک فیا، اگرچه مقتضی عدم حدوث حکم ما بعد الغایه هست برای فعل، وقتی شک در غایت میکنیم مقتضی این هستش که حکم عرشبت خدمت شما ما بعد غایت برای این فعل ثابت نیست وقتی شک در غایت میکنیم. مثلا اگر که حکم ما قبل غایت اباحه است، ما بعد غایت حرمته یا وجوبه، اینجور بگیم، ببخشید ما بعدش هم اباحه است، ما قبلش کراهته، ما بعدش مثلا استحبابه، این اقتضایی ندارد که این حکم بعدی براش حاصل بشه. وقتی ما شک میکنیم در اینجا اصل مقتضی نیست که حکم بعدی حاصل بشه، الا انه قد یکون حکم ما بعد الغایت، یعنی چی؟ وقتی میگه حکم مقتضی نیست که حکم بعد حاصل شود، یعنی که اصل میگوید همون حالت سابقت همون حکم داری تو، همون حکم هنوز داری، اما فقط یه جایی نمیشه و اون جاست که الا انه قد یکون حکم ما بعد الغایه تکلیفا منجزا، میگه اگر حکم ما بعد الغایه حکم تخییری نباشد، نمیدونم استحباب و کراهت و اباحه نبوده باشد، یه تکلیف منجز بوده باشد که یجب و فعل احتیاط، وقتی تکلیف منجز شد احتیاط هم درش میشه واجب میشه، مثل چی؟ کما اذا اباح لك الا طلوع الفجر، مثل این که خوردن تا طلوع الفجر سحری خوردن مباح بوده باشد، مع تنجز وجوب الامساک من طلوع الفجر الى الغروب، با منجز شدن حکم تکلیفی وجوب امساک از طلوع الفجر تا غروب بر این شخص مکلف برش این منجس شده. حالا فنظر لزوم الکف من الاکل اندشک، اینجا اندشک ما نمیتونیم مثل اصحاب حالت سابقه بکنیم بگیم هنوزم چیه مباهه، بلکه واجب هست کف از اکل بکنیم وقتی شک کردیم آیا طلوع فجر شده است، از آن صبح شده یا نشده، باید کف از اکل بکند. اندچی شک، یعنی شک در طلوع فجر که اون غایت ابتدایی و بدایی برای حکم هر ساعت خدمت شما حرمت اکل است و غایت نهایی برای حکم تأخیر در اکل و ابایه چی؟ اکل. هشت، هازا کلهو از آلو هزل فعل المحکوم علی بالحکم الاقتضایی عود تأخیری امرن واحدن مستمرن. میگه همه اینایی که گفتیم این مال جاییست که فعلی که حکم شده است بر اون فعل عرض شود خدمت شما، هازا کلو از الوه از الفعل المحکوم علی بالحکم الاقتضایی او تخیری امرن واحدن مستمرن، اون فعلی که لحاظ کردیم حکم اقتضایی وجوب یا حرمت امر یا نه یا حکم تخیری بهش تعلق گرفته، ما اینو یه امر واحد مستمر بدانیم که گفتیم تو نهیش یه فرض اولش اساسا امر واحد مستمر چی؟ نبود دیگه، خروج از بحث بود دیگه، نمه مال اونجاست. اما اگر که اینطور نباشد، امر واحد مستمر نباشد، و اما ثانی و اون جاییست که هر لحظه ای از لحظه های وقت یک موضوع مستقل و یک حکم مستقل داشته باشن، حالا چه وجوب و حرمت چه حکم تأخیری فرق نمی کنه، و اما ثانی و هو مالوه زفی الفعل امورن متعدده، در اون فعل امور متعدده لحاظ شده باشن، مثل روزه های روزهای متفاوت ماه رمضان، هر روزش یه موضوع است و یه وجوب مستقل دارد. اگر اینطور باشد کل واحد منها متصفون به ذالک الحکم غیر مربوط بالاخر، هر کدومشون متصف به اون حکم است، متأثر ربطی به حکم بعدی نداره. یعنی که من بدونم دیروز روزه بوده، الان امروز شک کردم آیا روز ماه رمضان یا روز ماه شوال دیگه روزه گرفتم واجب نیستش بلکه حرام، من نمیتونم بگم چون قبلا من میدونم یک واجبی بوده اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است. شما اشتغال یقینی به روزه دیروز داشتی، یقین به برائت هم پیدا کردی، اما نسبت به روزه امروز که اشتغال یقینی نداری که بخواد عقل حکم بکند به احتیاط و لزوم برائتشی یقینیه. و ان کان امرا او نهیا، بنابراین اگر اون حکم امر یا نهی بوده باشد، در جایی که واجبات متعددند، حرام های متعددند، موضوعات متعددند، احکام متعدده میگیرند، فاصالت الاباحه والبراءه قاضیه بعد بالوجوب والحرمه فی زمان شک. یه وقتی شک کردم که آیا مثلا آیا این ارشاد خدمت شما که غایت یعنی هلال ماه شوال محقق شده است یا نه، لذا شک میکنم فردا من روزه باید بگیرم یا نگیرم، اصل اباحه اصل براءت اینا چی هستن؟ حکم میکنن به عدم وجوب اگر اون حکم وجوب باشد مثل این مثال، یا عدم حرمت مثل حرمت جلوس تا زوال اگر بگیم هر لحظه است یک واجب چیه یک حرام مستقل هستش. این حکم به چی میکند؟ حصالت الاباحه والبراءه قاضیتون بعد من وجوب والحرمه فی زمان شک. میگه در زمان شک هیچ وجوب و حرمتی وجود چی؟ نه در اگه شک کردی در اون قاید. و کذالک اصالت الابا، پس اینا اصلا استصحاب نیست و چیزم نیست و اون احتیاطی که شما میگفتی هم نیست، گفتیم چرا. و کذالک اصالت الابا همچنین است اصالت الابا فی الحکم تخیری، در حکم چی؟ تخیری. الا ازا کانه، یعنی اگه حکم ما حکم مثلا وجوب حرمت نیست، استحباب است، کراهت است، نمیدونم اباحه هستش، در اونجا چی میگیم؟ هر لحظه یک اباحه مستقل داره. خب تمام، الان این لحظه شک یک اباحه مستقل داره، کاری به قبل نداره که من بخوام اینو عرض خدمت شما استصحابش بکنم یا بخوام قاعده احتیاط مثلا درش جاری بکنم، چون اصلا اینجا تکلیفی نیست که بخواد قاعده اشتغال جاری بشود. در اونجا مسالت الاباحه حکم میکند به چی؟ به اباحه. الا اذا کان الحکم فی ما بعد الغایه تکلیفا منجزا، مگر اون حکم اباحه لحظه به لحظه در ما بعد قایت تبدیل بشود به یه حکم تکلیفی منجز، که اون موقع یجب الاحتیاط فی، اونجا ما نمیتونیم مسالت الاباحه جاری بکنیم، بعد احتیاط کنیم نسبت به حکم بعدی بگیم این حکم تأخیری قطعا نیست در اون زمان شک و احتیاط بکنیم و حکم منجز بعدی رو محقق چی بکنیمش. اینم عرض شود خدمت شما که نسبت به این مسئله. بعد میفرماید که فعال من ما ذکرنا، حالا با این مطالبی که گفتیم روشن شد، دانستید که ان ما ذکره من الوجه الاول الراجع الى وجوب تحصیل الامتثال لا یجری الا فی قلیل من از صور المتصورت فی المسئله. میگه خب حالا با این مطالبی که ما گفتیم شما فهمیدی که اون چه که جناب محقق خونساری ذکرش کرد از وجه اول که راجع بود به وجوب تحصیل امتثال، گفت وجه اول در این که ما بگیم استصحاب به اون معنی دوم خودشون جاری میشه چیه؟ گفت وجوب تحصیل امتثال، امتثال یقینی است، قاعده احتیاط اشتغالی یقینی یختزل برایت الیق. گفتیم این قاعده جاری نمیشود مگر در قلیلی از صور متصوره. چرا؟ چون گفتیم در صورت دوم که این ارشاد فعل و عمل افعال متعدده با احکام متعدده در نظر گرفته بشه که خب اینجا اصلا اشتغالی یقینی نسبت به جزء مشکوک وجود نداره که این قاعده جاری بشود. در اونجایی هم که فعل مستمر در نظر گرفته میشه گفتیم در امرش درست احتیاط، منتها تا جایی که ما بعد الغایه حکم تکلیفی دیگری که مضاد با این حکم اول هستش نداشته باشه، و الا اونجا احتیاط نمیشه کرد. احتیاط نمیشه کرد بعد اما استصحاب رو جاری کنیم، نکنیم بعد برائت جاری کنیم، اصالت الباه جاری کنیم. در جایی که نهی هم بوده باشه گفتیم اگر نهی معناش نیست که جزء اول حرام است، این برمیگرده به همون قسم دومی که گفتیم، چون که اجزای متعدد میشه، افعال متعدد میشه، احکام متعدد میشه، اشتغال یقینی نسبت به جزء مشکوک فعل در جزء مشکوک از وقت وجود ندارد تا مقتضی برات یقینی بوده باشد. در اونجایی هم که کلش حرام هستش، یعنی باید تمامش کنی تا حرمت محقق شه، خب در زمان شک ما شک داریم اساسا آیا اشتغال یقینی به حرمت وجود داشته یا وجود چی؟ نه شک داریم، ولی ما نمیتونیم، حرام یقینی وجود نداره که من قبلا یه یقین به حرامی دارم، شک دارم این حرام رو آیا هر شبت خدمت شما تکمیل کردم یا چی؟ نکردم. لذا اینجا قابل استصحاب گفتن چی؟ نیستش. همه این قابل احتیاط به قول معروف قابل و اجرای اصل اشتغال نیست. وقتی ما اینا رو در نظر گرفتیم ایشون میگه با توجه به مجموع اینا معلوم میشود که این جاری نمیشود مگر در قلیلی از صور متصور. در اکثر موارد گفتیم جاری چی؟ نمیشه. و ما از آلک فلا یخوا، با این وجود، یعنی با این که قاعده احتیاط فقط در قلیلی از صور متصوری در مسئله جاری میشود، تو اکثرش هم تازه جاری نمیشه، پوشیده نیست که ان اثبات الحکم فی زمان شک به قاعده الاحتیاط کما فی الاقتضایی او قاعدت الاباحه و البراعه کما فی الحکم التخیری لیس قولا بالحساب. میگه نه، میگه تو اون صوری هم که تازه جاری میشه با قاعده احتیاط در جایی که حکم اقتضایی است، وجوب حرمته، با قاعده اباحه و براعت در اونجایی که حکم تخیری است، استحباب و کراهت یا اباحه هستش، اگرم ما بیم استصحاب این معنی دوم شما بگید جاری میکنی، این اصلا استصحاب نیست، این در واقع داره نفی استصحاب میکنه و داره استناد به قاعده احتیاط یا قاعده چی؟ اباحه و براعت میکنه. لیسا قولن به الاستصحاب المختلف فی اصلا، این اصلا قول به اون استصحابی که راجبش اختلاف شده نیست، لأن مرجعه، چون اونایی هم قالب انکار حجت استصحابن احتیاط رو قبول دارن، اصالت الاباحه رو تو مجرای خودش قبول دارن، بحثی ندارن که. و شما بگی اینم استصحاب است به یه معنی دیگر، چه حرفیه؟ چرا آدم لقمه رو بگردونه؟ چرا بی خودی زور بزنه؟ خب بگید استصحاب نیست دیگه، راحت. لأن مرجعه الى اثبات الحکم فی الزمان الثانی، به خاطر اینکه مرجعه مرجع ارشاد خدمت شما که اثبات حکم اقتضایی در زمان شک با قاعده احتیاط و اثبات حکم تأخیری در زمان شک با قاعده اباحت و براعت به چی هستش؟ با قاعده اصالت الاباحه و اصالت البراعه. الا ان اثبات الحکم فی الزمان الثانی یحتاج الى دلیل یدل علیه، در واقع برمیگرده به اینکه اثبات حکم در زمان ثانی با استصحاب به صرف اینکه در زمان سابق بوده نمیشه، بلکه نیاز به یک دلیل دارد که برش دلالت کند، ولو اینکه اون دلیل، ولو کان اصالت الاحتیاط اول براعه، ولو اینکه اون دلیل اصالت الاحتیاط، اصالت البراعه یا اصالت الاباحه بوده باشد. واضحی این انکار الاستصحاب، این خب این انکار استصحابه، شما چجوری میگید استصحاب است متو به یک معنای دیگری؟ لأن المنکر یرجع الی اصول الاخر، چون کسی که منکر حجیت استصحابه اونم به همین اصول اخر داره مراجعه میکنه. فلا حاجت الی تطویل الکلام، پس احتیاجی نبود شما اینقدر محقق خونسالی کلام رو طولش بدی و تغییر اسلوب کلام المنکرین، اسلوب کلام منکرین استصحاب رو عوض بکن. اونا گفتن آقا استصحاب حجت نیست، شما بگید نه، اینا میگن استصحاب حجت است مگر به یک معنای دیگری، به اون معنا اون وقت میگن استصحاب حجت، اون استصحاب نیست، میگن حجت اما نمیگن استصحابه. یازن مقام، نیازی به پیچوندن کلام منکرین و توجیه کلام اونها چی؟ نبود. راحت بگید اونا میگن حساب حجت نیست، منکر حجت حسابن و تمام.